بحثی که با دوستان آغاز شده بود عنوانش خاتمیت و امامت بود. در دو جلسه گذشته این بخش از مطلب را تا حدودی روشن کردیم. اعتقاد به پیام آوری پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه و این که او آورنده وحی خدا ایجاب می کند که اون که پیغمبر به صورت وحی الهی به ما ابلاغ کند اون که او به عنوان تعلیم خدا برای ما آورد با یقین و اعتقادی قاطع خالی از هر نوع شک و شبهه قلب ما اون را می پذیرد. مگر میشه انسان کسی را پیام‌آور خدا بداند و در مقام پیامبری او و نسبت به این سمت او کمترین تردید قلبی نداشته باشد، بعد بیاد در مورد یکی از تعالیمی که او به عنوان تعلیم خدا میاره شک و شبهه آغاز بکنه؟ این اصلا جور در نمیاد. اگر شبهه‌ای هست در همون اصل مطلب است که آیا او آورنده وحی هست یا نیست. اما اگر اونجا مطلب صاف روشن دنبالش دیگه ابهام و تاریکی معنی نداره. و چون قرآن کریم و روایات متعدد از طریق عامه و خاصه به دست ما رسیده که با صراحت میگوید پیغمبر اسلام آخرین پیام آور خداست، اعتقاد به پیامبری پیغمبر اسلام همراه است با اعتقاد به خاتمیت او. این بخش اول از بحث. در بخش دوم گفتیم پس از اون که قلب ما با اطمینان پذیرفت پیغمبر اسلام آخرین پیام آور خدا، یک سؤال برای ما پیش میاد و اون اینه: پذیرفتیم او آخرین پیامبر خدا، اما این نکته برامون روشن نشد که چطور شد پیامبری از آغاز تا 14 قرن قبل رشته اش همچنان ادامه پیدا کرد و بعد در این موقف از تاریخ این رشته به پایان رسید. توجیه منطقی این مطلب، کشف زیر بنای منطقی این خاتمیت به صورت یک سؤال برای هر کسی پیش میاد، برای هر اندیشمندی، عیناً نظیر این که من یقین میدانم در موقعی که خورشید کسوف میکنه و میگیره، من با چشمم میبینم خورشید گرفته، تاریک شده قرص خورشید، شکیم ندارم، تردیدی ندارم، اما جا دارد این سوال برای من پیش بیاد چطور شد خورشید که قرص درخشندهی داشت، روشن بود، روشنایی بخشید، چطور شد این مطلب تاریک شد؟ سوال از چطور شد منافاتی با ایمان قاطع ندارد. به همین دلیل هم هست که در اون جلسه به تفصیل عرض کردم که با این سوالها باید با گشاده رویی روبرو شد و تا اونجا که میسر است عقده گشایی کرد، این گره های فکر رو باز کرد، حتی اینها را نشانه ضعف ایمان هم نشمرد، مگر کسی که میبینه قرص خورشید گرفته و تاریکه شکه در تاریکی او شکی نداره. و اگر سوال کرد که خب چطور که قرص خورشید گرفت، مگر این رو باید بر او خورده گرفت که چرا چنین سوالی کردی؟ یا گفت فلانی معلوم میشه که ایمانش همچین کامل نیست. نه، این سوال هیچ منافاتی با ایمان کامل نداره. در بیان این، در توضیح این سوال و بیان این مطلب در جلسه دوم توضیح کافی دادیم و خلاصه اون مطلب این شد که قرآن کریم و بررسی تاریخ هر دو نقش اساسی پیغمبر را با دو جمله بیان می کند. فراز اول این که پیغمبر با آیات و بینات، با دلائلی روشنگر و اطمینان بخش از جانب خدا به سوی ما آدمیان می آید و اون آیات و بیناتی که همراه می آورد باید چنون روشنگر باشد که در قلب ما ایمان به غیب به وجود آورد. پایه دین بر ایمان به غیب است. ولذا در آغاز سوره بقره می بینید وقتی قرآن بیان می کند که این کلام بافته شده از الف و لام و میم و الفبای بشری بدون شک راه نمای متقیان و مردمان با پرواز، اون وقت وقتی میخواد توضیح بده صفات اصلی و بنیادی مردمی را که از راه نمای قرآن استفاده میکنن، اول میگه الذین یؤمنون بالغیب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این پایه دینه. و ایمان به غیب از کجا پیدا میشه؟ به برکت آیات بیناتی که پیغمبر می آورد، نشانهی که او و ارتباط او را به غیب برای ما روشن می کند. پس نقش اول پیغمبر، قسمت اول رسالت پیغمبر این است که در مردم ایمان به غیب به وجود آورد به کمک آیات بیناتش، و بعد به دنباله اون کتاب و میزان، کتاب خدا مشتمل بر تعالیم خدا و میزان و نظام خدا پسندانه زندگی را به اونها بشناساند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اول بینات، و انزلنا معهم الكتاب والميزان. خوب نتیجه چی؟ نتیجه اون که یقوم الناس بالقسط، مردم پس از اون که ایمان به غیب آوردند و کتاب و میزان خدا را هم در دسترس داشتند، دیگه بر اونا مطلب تمام، حجت تمام، دیگه نوبت اونهاست که قیام کنند، نشینند، قیام کنند به قسط. حتی تا مرحله انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، حتی تا اون مرحله. این بیان قرآن است در رسالت پیامبر. خیلی خوب، حالا برمیگردیم تاریخ و ورق میزنیم، محققانه میبینیم آیات بینات پیغمبران قبل از پیامبر اسلام و کتاب و میزان پیامبران قبل از پیامبر اسلام در شرایطی از تمدن بشری قرار می گرفت که قابلیت گسترش بی حد و مرز در زمان و مکان نداشت. یعنی وسائل ارتباط جمعی در اصل خود اون پیغمبران
اون اندازه نبود که وقتی پیغمبری آیات بیناتی می آورد این آیات بینات او تا دورترین نقاط زمین یا در عصر خودش یا در عصری متصل به عصر خودش در دسترس قرار گیرد و قابل شناسایی باشد. این یه واقعیت عینی تاریخی و حتی شرایط تمدنی و شرایط سیاسی و اجتماعی نهضتی که اون پیغمبران به وجود آوردند چنون بود که پس از اونها فاصله های تاریخی تاریک کننده و تاریکیزا به وجود آمد، به طوری که اگر شما امروز از محققان تاریخ بپرسید به ما بگید آیا ما می توانیم با اون که ابراهیم علیه السلام به عنوان آیات بینات خدا و به عنوان کتاب و میزان خدا آورد ارتباط تاریخی قطعی روشن تردید ناپذیر پیدا کنیم؟ محقق تاریخ میگوید نه، ارتباط میان ما و میان ابراهیم علیه السلام از نظر تاریخی بریدگی هایی دارد، نه یه جا نه دو جا نه دو. و اگر بپرسید که آیا ارتباط تاریخی میان ما و آیات بینات موسی علیه السلام و کتاب و میزان او پیوسته است، پاسخ این است که نه، این ارتباط در جاهای متعدد بریدگی دارد، اونقدر بریدگی که اصلا جامعه نوساخته موسی و یوشع علیه السلام با قدرت‌های داخلی و اختلافات با قدرت‌های خارجی و اختلافات داخلی در فاصله کوتاهی از زمان داغون میشه. حتی قانون بروز آیین یهود به دست دشمنان این آیین میفته و تارومار میشن اینها. این فاصله های تاریخی یک بار و دو بار میان ما و اونها نیست. اگر ما خط تاریخ رو از عصر خودمون تا عصر موسی ادامه بدیم میبینیم در جاهای زیاد کیلومترهای تاریخی تاریخ هست، مبهم هست. با عصر عیسی علیه السلام همینطور، با عصر پیغمبر اسلام. عرض کردم اینا از محقق تاریخ پرسید، حتی نه از مسلمان، از غیر مسلمان. بگید آیا ارتباط تاریخی میان ما و میان عصر پیغمبر اسلام در حد در دست داشتن آیات و بینات و کتاب و میزان در این حد روشن یا نه؟ پاسخ محقق تاریخ این است که ارتباط ما با بزرگترین آیه و بینه پیغمبر یعنی قرآن ارتباط تاریخی قطعی و روشنی، و همین قرآن هم که کتاب و میزان خدا. پس کتاب و میزان و آیه بینه پیغمبر اسلام را در عصری از تاریخ میابیم که پیوستگی میان مردم جهان چه از نظر زمان و چه از نظر مکان با این آیه بینه و با این کتاب و میزان محفوظ مونده. این به برکت تاریخه، به برکت تکامل تمدن بشری است. این موقف خاص نهضت اسلام در تاریخ بشری است که این امتیاز به او داده نمیشه، باش جنگید که نمیشه چرا گفت این هست، این یه واقعیتی هست. بنابراین وقتی آیه بینه و کتاب و میزان را تاریخ برای ما حفظ کرده و الان ما در عصر خودمون نگاه میکنیم اونقدر نسخ قرآن به برکت چاپ در دنیا تکثیر شده که اصلا احتمال این که یک روزی نسل قرآن از دنیا ور بیفته و فرصتی به دست محرفان بیفته که قرآن تحریفی در اختیار بشر بگذارن به نظر یک امری محال میرسه. این در حد محاسبات عادی محال دیگه که یک روزی نسخه از نسخه های اصیل قرآن در دست بشر نماند و فرصت طلبان انحراف آور و تحریف کننده بتوانند یک قرآن تحریفی در اختیار باشند، همچیزی محال به نظر می رسد. این تفاوت بین عینی میان نهضت اسلام و کار و رسالت پیغمبر اسلام و آیه بینه او و کتاب و میزان او با اون که ما تحت عنوان آیه بینه و کتاب و میزان در تاریخ میشناسیم یک واقعیت انکار ناپذیره. به این دلیل است که اگر پیغمبر خاطر پیغمبران باشه امری خیلی منطقیه. اگه بعد از پیغمبر پیغمبری بیاد باید گفت چرا اومد دیگه. خب اگه کتاب قراره بیاره که هست، اگه آیه بیانیه بخواد که هست، گفت چی میاد؟ اون جای سؤاله. این بخش دوم از بحث ما بود که توجیه منطقی این خاتمیت و پاسخ به این سؤال به جایی که عرضه میشه. بخش سوم که بحث امروز ماست این است که پیغمبر از نظر پیغمبری رسالتش همینه، می آید تا با نشانه ای روشنگر و اطمینان آور ارتباط خودش را با غیب مشخص کند و بعد بگوید من این تعلیم را از عالم غیب آوردم. دلهای غیب پذیر می توانند از این راهنمای الهی برای رسیدن به زندگی سعادت بخش استفاده کنند. تا اینجا مقام پیغمبری و این مقام بر حسب تاریخ با پیغمبر اسلام تمام شد. ولی پیغمبر اسلام علاوه بر این رهبر امت بود، یعنی پیغمبر امام بود. شاید تعجب کنید که چطور پیغمبر امام بود. بله پیغمبر امام یعنی پیشوا بود. پیغمبر اسلام زمامدار بود. زمامداری که از دو خصلت برجسته برخوردار بود. به این دو خصلت توجه کامل بفرمایید. سیاستمدار بود، آگاه به فنون اداره بود، اینا عمومی، اما از دو خصلت برجسته ممتاز برخوردار بود. یک، از نظر آگاهی در روح تعالیم اسلام، اگر ما میخواستیم، اگر من و شما در سال پنجم هجرت زندگی میکردیم و درباره روح و تفسیر یکی از فرازهای این کتاب و میزان الهی برامون سوالی پیش می آمد، به کی مراجعه می کردی؟ چه کسی را می یافتیم که بر باطن، بر روح، بر عمق این کتاب و میزان آگاه باشد؟ چون ما قانون داریم و روح قانون، نفس قانون داریم و تفسیر قانون داریم و روح قانون داریم. اینم مخصوص اسلام نیست. شما میدونید که مونتسکیو کتاب داره با عنوان روح القوانین. روح القوانین این رو برای قانون دین ننوشته هستن، اون رو برای قانون بشری نوشته. یعنی خود قانون بشری هم، قوانین بشری هم روحی دارد و شکلی دارد. قانون اصلا اینطوره. خوب، حالا اگر در زمان پیغمبر سوال کنندهی میخواست بداند روح فلان فراد از قانون اسلام چیست، به کی مراجعه میکرد؟ به پیغمبر. مرجع صلاحیت دار برای شناخت روح قوانین اسلام، تفسیر آیات بینات قرآن، عمق و باطن این آیات قرآنی کی بود؟ پیغمبر. آیا با وجود پیغمبر کسی به خودش اجازه میداد که به فردی غیر از پیغمبر اصلا به این منظور مراجعه کنه؟ هرگز. و مجموعه تعالیم اسلام میگوید قرآن فهمیدن و اسلام شناسی چند درجه دارد. یک درجه عمومی است، همه کسانی که زبان عربی رو خوب بفهمند میتونن تا یک درجه قرآن رو بفهمند و تا یک درجه اسلامی را که از طریق قرآن و از طریق سنت پیغمبر و اهل بیت به دست میاد بشناسه. یک درجه بالاتر کار افراد زهده است، یعنی کار اونهایی هستش که در مطالعه بست قویی داشته باشن. ولی یک درجه بالاتر اصلا دیگه کار اونها هم نیست، کار کسانی که با منبع وحی ارتباط داشته باشند. این یه مرحله خاصی از تفسیره، تفسیر یه معنی نداره. اونجا که میرسیم به اون باطن قرآن و باطن قانون و میخوایم اون باطنی را که در قانون کتاب نهفته است بشناسیم، اونجا ما فقط از یک سرچشمه میتونیم استفاده کنیم، اون هم آورنده وحی است که خود میداند و خدای به او داناینده است و یاد داده است که اون چه به نام وحی آورده چه باطنها دارد. این یک امتیاز برای پیغمبر. این امتیاز مربوط است به امامت و پیشوایی پیغمبر، یعنی پیغمبر که میخواد به عنوان پیشوای مردم و مرجع مردم اونها را رهبری کنه، با سوالاتی در زمینه روح قرآن، روح اسلام، عمق اسلام، روح قانون و باطن قانون روبرو میشه. یک مسئله و یک خصلت برجسته دیگه هم در پیغمبر هست، به این توجه بفرمایید، و اون اینه: پیغمبر مسئله اعلای قرآن کریم است، تجسیم کننده قرآن کریم است. اگر کسی بخواهد نظام زندگی قرآنی را مجسم در یک فرد ببیند، مسئله اعلایش کیست؟ پیغمبره. و این رفقا خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی فرق است بین اینکه انسان بنشیند و در باره ارزش عالی تعالیم اسلام فکر کند، بحث کند، گفتگو کند تا بر دلش بنشیند، و بین اون که قرآن را از زبان کسی بشنود که اون کس مجسمه زنده قرآن است، اونجا خیلی راحت تر بر دل میشینه. شما سخن حق را از زبان عمل کننده به حق بشنوید یک اثر دارد، از زبان یک کسی که به حق عمل نمی کنه، فقط ارزشش به اندازه یک نوار ضبط صوته، میتونه از یه جا بگیره به یه جا بده بشنوید، اون یک اثر دیگه داره. اون اولی خیلی تأثیرش زنده است. پیشوای حق که زندگی شخصیش، زندگی خانوادگیش، زندگی اجتماعیش در تمام نشیب و فرازها مجسم کننده حق باشد، او در دلها نهال حق را می نشاند. پیشوایی که فقط زبانش حق بگوید، اما هرچه به زندگیش نزدیکتر می شی در اصالت او بیشتر شک پیدا کنی. پناه بر خدا، اصلا میشه به او گفت پیشوای حق؟ رفقا مطمئن باشید هیچ نهضتی با رهبری رهبرانی که بیش از همه مردم دیگر به موازین اون نهضت عملا پایبند نباشند به ثمر نخواهد رسید. مطمئن باشه. هر جا در دنیا نهضت پیروزی میبینید بدونید این نهضت به وسیله کسانی به وجود آمده است که خود اونها، زندگی اونها، باطن و ظاهر زندگیشان ایمان زا بوده است در مردم دیگر، نه ایمان بر. رهبری که رفتارش تازه ایجاد شک بکند در صحت گفتارش، کجا میتونه رهبر باشه؟ و پیغمبر اکرم در مقام پیشوایی و زمامداری و امامت و رهبری امت از این خصلت در حد اعلا، در حد مثل اعلا برخوردار است. حالا این دنیا مستمره، این دیگه نمیشه گفت با زمان پیغمبر سفری شد، بعد از پیغمبرم باز چشم ها میخواهد رهبری را در مقام رهبری ببیند که اولا رفتارش، عمل شخصیش، رهبری اجتماعیش نشان دهنده و مجسم کننده اون نظام و اون قانون و اون شیوه حقی باشد که زبانش، بیانش، گفتارش، اعلامیه‌هایش، بخشنامه‌هایش، قوانینش، فرامینش اونها را بر مردم عرضه می کند. این احتیاج، احتیاج دائمی، این دیگه نمیشه بگیم با زمان پیغمبر تمام شد، این امروز هم هست، این فردا هم هست، این دیروز هم بوده، همین امروز، همین امروز مردم ما احتیاج دارند با کسانی روبرو شوند که عمل اونها مجسمه اسلام باشد، احتیاج دارند. این گونه افراد میتوانند مربی و خلاق و سازنده باشند، این گونه افراد میتونن در دیگران، در اعماق روح دیگران اثر بگذارند. و الا یک کسی از نظر علم عالمی باشد برجسته، از نظر سخنوری سخنوری باشد ماهر، جذاب، گیرنده، افسونگر، قلمش قلمی باشد سحار، اما این برای چی خوبه؟ این برای این خوبه که 100 کیلومتر از مردم دور بنشینه و مردم رو تبلیغ اسلام کنه. وای به اون وقتی که مردم به اون نزدیک بشن، هرچه به اون نزدیکتر میشن از اسلام دورتر میشن. برای اینکه میگن اگه اینایی که این میگه حقه، چرا خودش عمل نمی کنه؟ این سوالی، سوال به جای من. اگر این دلائلی که این برای حقانیت اسلام میاره واقعا کافی، چرا دل خود او رو قانع نکرده است نسبت به حقانیت اسلام؟ رفتارش شبه آور است، شکزا. رهبر اجتماعی که مردم میخوان با او در تماس باشن، حالا یا تماس نزدیک همه مردم با او دارن، یا لااقل دور و بریاش با او تماس دارن. رهبر اجتماعی که رفتارش طوری باشد که اولین گریزندگان از اسلام زن و فرزند خودش باشن، این چگونه میتونه در مردم اثر معنوی ایجاد کنه؟ بعد دور و بریاش به اطرافیاش که نگاه میکنه، این عجب شیطونهای اطرافش جمع شدن، این کجا میتونه در مردم خودش، کلامش، رفتارش ایمان به وجود بیاره؟ کجا میتونه اصلا یک نظام پاکی به وجود آورد که مروج پاکی باشد؟ محال هم چیزی دوست دارد. مگه میشه؟ من از شما میپرسم، میشه هم چیزی هستم عملیه این؟ بله اینا برای این خوبم. ممکن است کسانی با تمام این عیوب بتوانن اثری معنوی در مردم بگذارن، اما به شرطی که مردم از اونا دور باشن، فقط حرفشونو بشنون، فقط آوازشونو بشنون، فقط سلام و صلواتشون رو بشنوند. و الا به محض این که با اونها نزدیک میشن، دچار تاریکی میشن. روشنایی اگه در چیزی هم از روشنایی ایمان در دلشون هست، میپره. مردم در هر عصری احتیاج دارند به امام و پیشوا و رهبری که زندگیش، زندگی شخصیش، زندگی اجتماعیش، زندگی خانوادگیش مجسم کننده اسلام باشد. این احتیاج همیشه دید. و مردم همیشه احتیاج دارند به یک مقامی که بتوانند سوالاتی را که درباره تفسیر قانون اسلام، تفسیر قرآن و شناخت باطن قرآن دارن بر او عرضه بدارن. این هم یک احتیاجی دائمی، این دیگه احتیاجی نیستش که بگیم با زمان پیغمبر تمام. و این دوتا رفقا مبنای امامته، این که خاتمیت و امامت رو در این بحث به هم مربوط کردم، این مبنای امامته به این معنا که وقتی ما گفتیم با آمدن پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه بساط پیغمبری تمام شد و دیگر نیازی به پیغمبر جدید آمدن نیست، از نظر بررسی واقعیت تاریخ زندگی بشر بسیار خوب به پیغمبری و مقام پیغمبری و پیغمبر و کتاب و میزان و آیات و بینات احتیاج جدیدی نیست، اما به پیغمبر به عنوان امام، به عنوان رهبر، با این دو خصلت برجسته، یکی آگاهی عمیق نسبت به اسلام و یکی اون که زندگیش مجسم کننده اسلام واقعی باشد، این احتیاج همواره هست. تأمین کنندگان این احتیاج به اعتقاد شیعه بعد از پیغمبر کیا هستند؟ امامانی که پیغمبر نیستند، وحی نمی گیرند، کتاب نمی آورند، اما از نظر علم به عمق اسلام در ارتباط با سرچشمه وحی هستند. علم حضرت علی علیه السلام، علم امام صادق علیه السلام نسبت به اسلام با علم عالمان دیگر فرق داره. او هم عالم است. شما در روایاتی که صحابه ائمه دارن میبینید، مثلا میگه سألت العالم، یعنی از امام تعبیر میکنه به عالم، به عنوان کنایه تعبیر میکنه، اون عالمه، اونم عالمه به دینه، اما علمش را از پیغمبر گرفته، میگه ما وارثان علم پیغمبریم. امام و رهبر امت پس از پیغمبر از نظر شناخت تفسیر قرآن و قانون ارتباطش با پیغمبر مستقیم است و هر امامی علمش را به امام بعد به همین ترتیب منتقل می کند. بنابراین با توجه به این که پس از عصر پیغمبر مردم برای گرفتن پاسخ سوالاتی که در زمینه عمق قرآن و عمق قانون اسلام و روح قانون دارند احتیاجشون کماکان باقی است، نظام الهی مقام امامت را با اون دید شیعه پس از پیغمبر همچنان محفوظ نگه می‌دارد. دوم، امام و پیشوای مردم باید از این خصلت برجسته برخوردار باشد که مسئله اعلای اسلام باشد، بر سراپای او نقطه تاریک و کمترین لکه‌ای دیده نشود که میگیم بهش اسمت پاکی، پاکی از هر نوع انحراف از اسلام. این هم از نظر شیعه در امامان اهل بیت یکی پس از دیگری رعایت میشه. امام علمش علمیست مرتبط به آورنده وحی، تقوایش تقواییست در حد عصمت و پاکی از هر نوع آلودگی. و ملاحظه میکنید به این ترتیب امامت شیعه خود به خود مولود خاتمیت پیغمبر اسلام است. وقتی قرار شد دیگه پیغمبری نیاید با آیات بینات، که خود اون پیغمبر رهبر امت باشد، وقتی خود اون رهبر امته دیگه مسئله تمامه. اما وقتی دیگه پیغمبر رهبر امت نیست، خیلی خوب، قسمت پیغمبری و کتاب آوریش محفوظ، نیازی نیست، نیاز جدیدی نیست. اما در شأن امامت و رهبریش نیاز مستمره، ما همچنان به چنون امام و پیشواهی نیازمند، و این نیاز ادامه پیدا می کند تا عصری که، تا زمانی که بهره‌گیری از چنین رهبری از نظر خصلت‌های خاص اجتماعی ممتنع و محال می شود. این برمیگرده به مسئله خاتم الائمه بودن و اینکه چطور امامت با زمان امام عسکری، امامت در اختیار مردم پایان می‌یابد و تبدیل می‌شود به امام غایب و امام منتظر. این به اون بحث تمام می‌شود. حالا این بحث باید جداگانه مطرح کرد، حیف است من بخوام در چند دقیقه او رو سر تهش رو جمع و جور کنم. ولی از نظر شیعه، پس از اون که شرایط اجتماعی برای استفاده از رهبری با این دو خصلت شرایطی نامساعد می شود، یک مسئله جالب پیش می آید و آن مسئله نایب امام است. من چون این برای شما الان زنده است، این چند دقیقه به روی این تکیه می کنم. از نظر شیعه در عصر غیبت امام علیه السلام، به مسلمان متعهد، به مسلمانی که به راستی میخواهد مسلمان باشد، گفته میشه ای مسلمانی که برای خودت تعهد و مسئولیتی احساس میکنی، توجه داشته باش، در مقام شناخت حکم دین و احکام اسلام، اگر دسترسی به امام معصوم مرتبط به وحی و آورنده وحی نداری، به کسی مراجعه کن که لیاقت اون را داشته باشد که بگوید من به جای او در درجه پایین تر این وظیفه را برای تو بر عهده میگیرم. من معصوم نیستم، اما میکوشم عادل باشم و من علم را از سرچشمه وحی نمیتونم بگیرم، اما اون چه از قرآن و از روایات معتبر مربوط به آورنده وحی و امامانی که به آورنده وحی ارتباط مستقیم داشتن به دستم رسیده، اونو برات بیان میکنم. اون هم با آگاهی بر نیازهای زمان، چون وقتی میخواد یک رهبر روح قانون رو بیان بکنه، معناش چیه؟ روح مجرد قانون که قابل بیان نیست، یعنی روح قانون را در شکلی متناسب با نیاز زمان بیان کنه. بنابراین میگوید اما از نظر مرجعیت در سؤالات دینی، به عالمی آگاه بر اسلام و آگاه بر نیازهای مسلمین در هر زمان، در زمان خودش، و عالمی با تقوا و عادل مراجعه کن که هر که به او نزدیک تر میشی هم به آگاهیش اطمینان بیشتری پیدا کنی، هم به تقوایش. این قید هر که نزدیک تر میشید و رفقا دوست دارم نگهش دارید در دلها و ذهناتون. عالمی که هر قد به زندگی خصوصی او نزدیک تر میشید هم به آگاه بودن او اطمینان بیشتری پیدا کنی، هم به پاکی و تقوا و فضیلت او به چنین کسی مراجعه کن. اما از نظر مجسم کردن ایمان و تقوا و اسلام و نظام ایمانی و تقوایی اسلام و تأثیر تربیتی که یک امام و پیشوای مجسم کننده اسلام در روشن کردن دلها و روحها می‌گذارد و می‌تواند نهال ایمان را در دلها مستقیم بکارد، می‌گوید مربی تو و مرشد تو باز باید فردی باشد هم آگاه بر اسلام و هم عامل و عمل کننده به اسلام. شرط علم و آگاهی و شرط تقوا و عدالت در مرجعیتی که ما شیعه در عصر غیبت بدون معتقدین، زیر بنایش این است که اون مقدار از اثری را که امام معصوم بعد از پیغمبر در مردم می‌گذارد با غیبت امام یک سره از دست نرود و با ارتباط با عالم آگاه عادل با عمل لااقل درصدی قابل ملاحظه 70% 80% از این اثر محفوظ بماند. نتیجه عملی این قسمت این است که شیعه راستین که به راستی بخواهد دنبال روی پیغمبر و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین باشد، او حق ندارد در مسئله مراجعه به عالم این روش سرسریگری را که در دوره‌های ما و قبل از ما مشاهده شده است داشته باشه. باید خیلی دقیق باشه، بنگر ببین دین را از کدام زبان از کدام فکر میگیری و بنگر ببین به کدام کس به عنوان مرجع مراجعه میکنی، بنگر ببین آگاهی او چی، تقوای او چی، فضیلت او چی. و اگر ما به عنوان شیعه در عصر غیبت این اصل را درست حسابی رعایت می کردیم و از امون غیر از این می بود که امروز هست. ما به مقدار زیاد آسیب پذیر بوده ایم و حتی امروز هم آسیب پذیریم، زیرا در این قسمت بسیار کوتاهی می کنیم، بسیار بسیار کوتاهی می کنیم در شناخت کسی که باید به عنوان مرجع دینی به او مراجعه کنیم به اندازه شناسایی یک کسی که میخواییم 500 تومان پول به او به عنوان امانت بدیمم دقت نمی کنیم. نمیگم همه نمی کنن، ادهی از مردم می کنن، اگه اونام نمی کردن که دیگه واویلا بود. نه، عمومیت ندارد. عموم مردم ما همین چیزایی را که تو اول رساله های عملیه نوشتن که برای تقلید باید به عالم عادل و حتی اعلم اعدل مراجعه کنید و برای شناسایی این که آیا فلان کس عالم برجسته و عادل در حد کمال هست یا نه
باید یا خودت از نزدیک با او در معاشرت باشی و بشناسی، یا دو فردی که اون دو فرد را از نزدیک به عدالت و تقوا بشناسی او را به تو معرفی کنند، یا عده‌ای از مردم آگاه اهل حساب و کتاب او را معرفی کنند به طوری که راستی به علم و عدل او اعتقاد قلبی پیدا بکنی. همین را خیلی از مردم رعایت نمی کنند و همین رعایت نکردن این بی سر و سامانی موجود را از نظر فکر دینی و عمل دینی در جامعه ما به وجود آورده است. یکی از عوامل بسیار مؤثر در آسیب پذیری جامعه ما بی اعتنایی به این است. یادم میاد با یه آقایی صحبت میکردم حدود 10 سال قبل. خوب ملاحظه کنید چقدر لطیف میشه فکر رو منحرف کرد. چقدر لطیف نشسته.